دو تیره اسفندیاری فکر. تیره اسفندیاری فکر دارای دو خصوصیت است، یکی به کار بردن دین برای برخورداری از دنیا و دیگری ناهمسازی وسیله و هدف. این شاهزاده که از صفای روح بی بهره نیست، از بزرگی روح بی بهره است. بنابراین اسیر جاه طلبی است و قدمی بر نمی دارد مگر آنکه گامی به تاج و تخت نزدیکترش کند. پدرش که خوب او را شناخته، در ازای هر مأموریت خطرناک که از او می‌خواهد وعده پادشاهی به او می‌دهد. حتی کمر بستنش برای رواج دین بهی بی‌چشم داشت نیست. اندیشه اسفندیاری از اعتقاد قوت می‌گیرد، لیکن این اعتقاد نباید طوری باشد که خار راه آرزو بشود، برعکس باید آن را در پناه خود گیرد و مهر مشروعیت بر آن بزند. از این رو دو خصیصه متضاد که انعطاف و تهجر باشند، جزو ذات این اعتقاد می شوند. مأموریت آنها آن است که بر حسب مورد یکی از آن دو پا به جلو نهد و میلها را در دایره تشرع توجیه کند. شیوهی که برای این منظور اندیشیده شده است تفکیک است. بنابر این اصل کیش که یک کل و مجموع است به تجزیه گذارده می شود. آن دسته از اوامر و نواهی که به سود صاحب اعتقادند و در جهت مسیر خواستهای او حرکت می کنند نگاه داشته می شوند و دسته دیگر بر کنار می مانند. یک تفکیک بزرگ در مورد ظاهر و باطن و فرع و اصل صورت می گیرد. رعایت فرایض و طاعتهای ظاهری آسان است. پس از فراغت از آنهاست که می شود در قلمرو باطن دست به تأویل زد و به دلخواه خود عمل کرد. همچنین می توان دین را آنقدر از فروع انباشت که اصل آن که مورد ادعای همه دین ها بوده است و آن ایجاد تفاهم و برادری در میان مردم روی زمین است از یاد برده شود. از اینجاست که می بینیم اعتقادها به تدریج در جهت حفظ مصالح افراد زورمند و تحکیم سیادت سیاسی و اقتصادی متمکنان سیر می کنند. این یک اصل ساده طبیعی بوده که انسان‌ها در خلقت برابرند. بعدها آیین‌های مصنوع فکر انسان را دگرگون کرد و نابرابری را مبنا قرار داد و خواست از تشرع کمک بگیرد و ریشه آسمانی و لایزالی به این اصل ببخشد. همین موضوع است که سرتاسر تاریخ بشر را مملو از تشنج و عصیان و کینه‌ورزی کرده است. انگلس می نویسد تاریخ خونخوارترین همه الوهیت هاست، چه عرابه خود را بر نعش هایی می جهاند که نه تنها در طی جنگ ها بلکه در دوره های مشهور به توسعه صلح‌آمیز اقتصادی بر زمین افتاده اند. همان کشمکش پنهان آشکار یکی از علل تغییر حکومت ها و نظام های سیاسی می گردیده. حتی چون دینی به ناتوانی و فرسودگی می‌گراییده، دین دیگری که با مقتضیات زمان هماهنگ‌تر بوده است با آن به معارضه برمی‌خواسته است. ایجاد کیش‌های مانوی و مزدکی در عصر ساسانی که آن همه پیرو به خود جذب کرده معلول همین حال بوده. ماده چنان مستعد بوده است که مزدک و پیروانش از سرنوشت وحشت بار مانی نهراسیدند و اینا نیز گرچه جان خود را دادند و شکست خوردند در معنا پیروز شدند، زیرا سرانجام آنچه رفتنی بود رفت، منتها به دست آیین دیگری. به طور کلی هر کیش در آغاز کار خود فاصله بین ظاهر و باطن و حرف و عملش کم بوده است. بعدها به تدریج از جانب اقلیت زورآور کوشش می شده که آن را به وفق مطامع خود بچرخانند. بدین گونه است که مثلا کسی چون معاویه پس از آن که عمری با اسلام مخالفت کرده است ناگهان تغییر جهت می دهد و چند ماهی کاتب وحی می شود. سپس به اتکاء همین مصلحت بینی چند ماهه امر جانشینی را به جانب خانواده خود سوق می دهد و از همین جا آشکار است که دین در چه مسیری ممکن است بیفتد. حکایتی که در سیاست نامه نظام الملک راجع به معتصم عباسی آمده است نمونه ایست از این نمونه ها. معتصم که خلیفه مسلمین و قائمه اسلام است روزی در مجلس شراب نشسته است. به فاصله کوتاهی سه بار از مجلس بیرون می رود و باز می گردد. سپس غسل می کند و سجاده می طلبد و دو رکعت نماز می خواند. آنگاه با فتح و بشارت رو به حضار کرده می گوید می دانید این چه نماز بود؟ و چون جواب می دهند نه می گوید نماز شکر به شکرانه نعمتی از نعمتهای خدای عزوجل که مرا امروز به ارزانی داشت. و توضیح می دهد در این ساعت سه دختر را دختری ببردم که هر سه دشمن من بودند، یکی دختر ملک روم، یکی دختر بابک و یکی دختر مازیار گبر. اسلام که امیدوار بود عدالت و نصفت در میان خلق برقرار کند و علی نان جو می‌خورد و عمر به قدر کافی جامه نداشت که تمام تنش را بپوشاند، پس از گذشت صد و اندی سال کارش به جایی رسید که دربار خلفای عباسی در شکوه و ثروت با دربار خسرو پرویز پهلو می‌زد و متوکل 4000 کنیز داشت و افتخارشان بود که با همه آنها خفته است. وقتی پیشوایان چنین باشند چه عجبی خواهد بود از پیروی چون محمود غزنوی که قاضی اسلام لقب گرفته و همه عمر انگشتر در کرده است و قرمتی می جوید و آنچه یافته آید بردار می کشد و به نام دین خون مردم می ریزد و زنانشان را به اسیری می برد و اموالشان را غارت می کند و در این حال نه تنها هم شراب می خورد و هم به غنا گوش می دهد و هم غلام بارگی می کند، بلکه به شهادت همین نظام الملک که او را پادشاه عادل و خدا ترس و دانش دوست و جوان مرد و بیدار و پاک دین و قاضی می خواند، از بکار بردن تقلب و دروغ و خدعه و تهمت با ندارد. از جمله آن که اسرائیل سلجوقی را به نامردی و برخلاف پیمان و رسم مهمان نوازی به زندان می افکند تا بمیرد. وقتی سنایی غزنوی از سر نومیدی و درد فریاد می زند از این مشتی ریاست جوی رعنا هیچ نکشاید، مسلمانی ز سلمان جوی و درد دین ز بودردا، در واقع اعلام بر شکستگی وضع است. بی جهت نیست که یکی از مباحث بسیار مهم و پردامنه ادبیات ایران بعد از اسلام را مبارزه با تزویر و سالوس تشکیل می دهد و همین موضوع خود پایه ای از پایه های فکر عرفانی قرار گرفته است، بدان گونه که فرقه ملامتیه برای آن که برخلاف ریاکاران رفتار کرده باشند می کوشند تا عکس آنچه هست بنمایند. نمونه بارز مبارزه با ریا را در آثار مولانا و حافظ و عبید زاکانی می توانیم ببینیم. حافظ تا بدانجا رفت که همه فرقه ها و اعتقادها را به چشم شک بنگرد و شیخ و زاهد و صوفی و فقیه و دانشمند را در یک صف بنهد و تنها پناهگاهی که بیابد رندی باشد و بس. رند یعنی کسی که به اصطلاح دست همه را خوانده است و قصد دارد نه کسی را گول بزند و نه از کسی گول بخورد. تکیگاه و سرمایه کسانی که سوء استفاده از اعتقاد می کنند دوامند و شیوه کار فریب است و قلب به جای اصل نهادند. مردم که طالب چیزی هستند لااقل برای مدتی می شود آن چیز را از آنها دریغ نمود و به جایش همزادی صورتکی شبیهی تعبیه کرد و نهاد، و تا زمانی که آنان بتوانند در اشتباه بمانند این بدل با آن اصل تفاوتی ندارد. خاصان که با زرق و برق و تزویر و آب و رنگ و تصنع و شعبده و هیاهو یا به اصطلاح امروز صوت و نور آراسته شده باشد که به قول اردشیر بابکان لذت بردن از چیزهای هیجان انگیز یکی از صفات بارز مردم کم‌مایه است. گویا در طبع آدمیزاد این خاصیت تناقض‌آمیز باشد که در عین آن که روشنی غایت مقصود اوست دلش می‌خواهد که فریب بخورد، به شرط آن که نداند که فریب می‌خورد. زیرا همان گونه که روشن بینی اطمینان بخش است، فریب آرامش خاطر می‌دهد. دانندگی درد سری است که مردم عادی تحمل مزمن شدن آن را ندارند. کسی که می‌خواهد بخوابد ترجیح می‌دهد که چراغ‌ها خاموش باشند. تیره فکر اسفندیاری در یکی از سیماهای خود خیشاوند فکر عامه قرار می‌گیرد که به ساده لوحی گرایش دارد و بار زندگی و دل مشغولی‌های روزانه خارخار وجدان و آزار چون و چرا را در او سبک کرده است، و این حسن اتفاقی است برای فرمان روایان که بیخبری و دلاسودگی مردم همواره برایشان موهبتی بوده و سرگرم شدن آنها را چه با مصیبت‌های خود و چه با بازیچه‌ها مقتنم می شمردند. البته این حالت تا زمانی دوام می‌یافته که آنان بر غفلت خود واقف نبودند. به محض آنکه آگاهی می‌یافتند در صدد تغییر وضع برمی‌آمدند، گاهی با خشونت، چه برای انسان کشفی ناگوارتر از کشف فریب خوردگی خود نیست. با این حال خوشبختانه در هیچ جامعه‌ای هیچگاه زمینه خالی از حجت نبوده، ولو یک یا چند نفر، ولو عده‌ای کم، همانها کافی بودند که کورسویی از چراغ را روشن نگاه دارند و به عنوان نماینده وجدان ناآگاه جامعه چاشنی باشند برای اشتعال روز مبادا. دیگران که تیره فکر اسفندیاری نجات خود را در اطاعت می جوید. اسفندیار با آن که می داند پدرش نه حق دارد و نه حسن نیت، تا آخرین لحظه بهانه اش این است که باید دستورهای او را مو به مو اجرا کرد، از کسانی است که قدرت به ظاهر مشروع برای آنان به خودی خود احترام انگیز است. در دست هر کس که بود گو باش. وی می تواند یک شهروند نمونه عصر ساسانی باشد، باب طبع تنصر که معتقد است دین و ملک هر دو به یک شکم زادند و با غرور سرزمین ایران را بلاد الخاضعین می‌خواند و سر توفیق مردم را در آن می‌شناسد که فرمان برداری و طاعت و اخلاص و وفا گزیدند و بدین صفت بر گردن و سر همه اقالیم برآمدند. آغاز کار ساسانی که خط مشی و شیوه عملش در نامه تنصر ترسیم شده است، شیوه اسفندیاری را در یاد زنده می کند. حتی گاهی ایرادهایی که گشنه اسب شاهزاده طبرستان از کارهای اردشیر دارد یادآور لحن رستم می گردد. هر دو به بدعت گذاری و دور ماندن از رسم کهن اشاره می کنند. اردشیر با نوآوری‌های خود ادعا دارد که به سرچشمه کیش زرتشت باز می‌گردد، ولی این کار با شیوه‌ای اعمال می‌گردد که بیشتر بوی سیاست و کسب قدرت از آن می‌آید تا درد دین. تمسر پیر هم هیچ یک از ایرادهای شاهزاده را انکار نمی‌کند، میکوشد تا توجیه کند. حکومت ساسانی کامیابی ها و ناکامی های خود را از اتحاد دین و دولت دارد. به قول کریستنسن، مذهب در جزئی ترین امور زندگی مردم مداخله داشته و آنها را از گهواره تا گور تعقیب می کرده. با این حال رابطه دین و دولت گاه گاه خالی از کشمکش نبوده. گفته شده است که دین بنیاد است و شاه ستون، اما شاه که به اتکای فرکیانی خود را برخوردار از ودیعه روحانی نیز می شناخته، متوقع بوده است که این بنیاد جز این کاری نداشته باشد که با بردباری و سکون ستون را بر خود نگاه دارد. اردشیر بابکان که پایه‌گذار حکومت دینی است، خوب به حساسیت وضع واقف است. آنجا که تشرع را در رابطه با حکومت تیغ دودم می داند و معتقد است که برای ملک خطری بزرگتر از پیشرفت بیش از حد متولیان دینی نیست. به نظر او آسان ترین راه برآشفتن مردم بر ضد حکومت از راه دین می شود. از این رو شاهان ساسانی گاه برای دهن زدن به تند روحای موبدان ناگزیر بودند که بعضی جریانهای ضد زرتشتی را تقویت کنند، که نمونهش روی خوشنشان دادن شاپور و قباد به مانی و مزدک بود. ولی چنان که می دانیم در هر دو زور آزمایی برد با موبدان شد، زیرا عناصر صاحب نفوذ و متمکن را پشتیبان خود داشتند. به هر حال در نظام های متکی بر تشرع، هر جا فرمان روا خواسته است در ارکان دین رخنه کند، به شیوه های شناخته شده ی ذیل دست زده است. 1. خریدن آن عده از روحانیون که خرید شدنی بودند و رو در رو ایستادن آنها با پیشوایان منزه، طلب و سرسخت و بدین گونه ایجاد دو دستگی و تشتت در اعتقاد. 2. تقویت خرافات دینی در مقابل اصول. بدین گونه خلائق با فروع که عوام پسند تر است سرگرم می گردند و اصول را که چه بسا ماهیت ضد جور و ضد فساد دارد از یاد می برند. 3. لوس کردن مقاومت های دینی با تهمت هایی که جنبه سیاسی دارد و تحت عنوان کلی بدعت گذاری در دین نام های مختلف زندیق و ملحد و رافضی و خارجی و باطنی و قرمطی و غیره به خود گرفته است. بدین گونه در ذهن عوام آشوب می افتد و حذف عناصر نامطلوب سیاسی از نظر دین الزام آور قلمداد می گردد. اینکه حکم شده بود که هر یک از ساکنان بغداد سنگی به جانب پیکر مسله شده ی حلاج بیفکنند معنی دار است. می بایست همه شهر با این عمل کنایه‌ای خود وانمود کنند که در محکوم کردن او شریکند. از روحانیون و طبقه صاحب امتیاز که بگذریم، پیوستگی دین و دولت برای عامه مردم پناهگاه اضطراری بوده است. جامعه‌ای که در تعیین فرمانروای خود کمترین دستی نداشته، ناگزیر تنها امید خودش را به آسمان می‌بسته تا بلکه خود کامگی‌ها و زیاد روی‌های حاکم را مهار کند. چون همه چیز در وجود شاه خلاصه می‌شده است، خداترسی و یا نجابت ذاتی وی تنها رشته پیوند دهنده بین او و مردم بوده است. از این روز که می‌بینیم در ادبیات باستانی ایران و از جمله اوستا و یا آثاری که تحت تأثیر این دوره نوشته شده‌اند، مانند شاهنامه و سیاستنامه که آن را می‌توان نامه تنصر بعد از اسلام خواند، آن همه از لزوم خردمندی و دادگری و عفو و بخشندگی پادشاه سخن به میان آمده است. و این رسم زمان ساسانی که شاهان هنگام به تخت نشستن خطبه ای بخوانند و پاسداری حقوق مردم را تعهد کنند، اطمینان خاطری بوده است که به خلق خدا داده می شده است. لحن همه این خطابه ها کم و بیش یکیست و البته تضمینی هم نبوده است که آنچه گفته می شده به عمل درآید. خصوصیت دوم گفتیم که از نادمسازی وسیله و هدف ناشی می شود. اسفندیار برای رسیدن به پادشاهی حق دارد ولی از راه درست به تحصیل حق خود نمی کوشد. هماهنگی میان هدف و وسیله در دوران باستانی شاهنامه با دقت مورد نظر بوده است. اگر هدف پاکیزه بود میبایست وسیله دست یافتن به آن نیز پاکیزه باشد. اسفندیار از این اصل انحراف میورزد و در حالی که خود او به پیشنهاد پدر دائر بر ستیزه با رستم اعتقاد ندارد آن را میپذیرد. این کاری بود که سیاوش زیر بارش نرفت. زمانی که پدرش به او فرمان داد تا پیمان خود را با افراسیاب زیر پا گذارد و گروگانهای او را به پایتخت بفرستد تا بردار کشیده شوند و با او جنگ آغاز کند. تا این زمان حکم دین آن نیست که هر دستوری از جانب پادشاه بی چون و چرا پذیرفته شود، وگرنه محال بود که شاهزاده پارسایی جون سیاوش از آن عدول کند. و این نه تنها به قیمت از دست دادن پادشاهی بلکه به قیمت جان خیش از اجرای فرمانی که خلاف اصول انسانی و اخلاقیش می دانست سر باز زد. همین گونه بود اغریرس شاهزاده ترک هنگامی که از جانب برادرش افراسیاب به او دستور داده شد که اسرای ایرانی را بکشد و او به جای کشتن آنها را آزاد کرد و آنگاه خود به جرم این نافرمانی جانش را از دست داد. تا اینجا در جبهه خوبان شاهنامه پیمان شکنی و مهمان کشی و زنهارخواهی و قدر و ضعیف آزاری و خلاصه برخلاف اعتقاد خود عمل کردن مرسوم نیست و پیکار جز با دشمن گناهکار انجام نمی گیرد. اسفندیار که میخواهد دنیا را با دینداری توأم کند هم داعیه اصلاح جهان از طریق دین دارد و هم شور برخورداری از جهان. از این رو هم از دین باز میماند و هم از دنیا. در مورد دمسازی هدف و وسیله اگر بخواهیم در ادبیات باستانی خارج نمونه‌ای بیابیم، تراژدی فیلوکتتس اثر سوفوکلس به یاد میآید. در این تراژدی سه شخصیت با هم روبرو می شوند: اودیسئوس، فیلوکتتس و نئوپتولموس. اودیسئوس نماینده زیرکی و نیرنگ است. مردی است بی‌مسلک که معتقد است باید در زندگی موفق شد. به هر قیمت و با هر وسیله که شد، شده. هر جا پای نفت در کار بود، تردید را گناه می شمارد. یقین دارد که جهان را بیشتر زبان آوری به راه می برد تا کردار و دلاوری. دوم فیلوکتتس، پهلوان یک دنده و صریح که به هیچ وجه حاضر نیست از اصول مورد اعتقاد خود دست بردارد، حتی به قیمت جانش، حتی به قیمت رهایی از درد جانگزایی که در تن اوست. ترجیح می دهد که با نام بمیرد تا با ننگ زندگی کند. او درست بر عکس اودیسئوس ضد سوفسطائی و ضد تزویر است. اما سومی که حرف ما بر سر اوست، نئوپتولموس پسر آخیلوس است. او نیز از خانواده روحی فیلوکتتس و شبیه به پدرش است که می گفت به اندازه مرگ بیزارم از کسی که در درونش چیزی دارد و بر لبانش چیز دیگری. ایلیاد سرود نو. برای نئوپتولموس پاکیزگی وسیله به همان اندازه اهمیت دارد که پاکیزگی هدف. خودش میگوید من طوری خلق شدم که شیوه های پست در عمل به وحشتم می اندازد. او درست برعکس اودیسئوس شکست افتخارآمیز را بر پیروزی ننگین ترجیح می دهد و معتقد است که وقتی انسان به ذات خود خیانت کرد تا به کار زشتی دست بزند، همه چیز به نظرش نفرت انگیز می شود. اجمال تراژدی فیلوکتتس این است. فیلوکتتس یکی از پهلوانان یونانی است که به لشکرکشی به تروا شرکت می جوید. چون به جزیره لمنوس می رسد، مار مرموزی پای او را می گزد و او که بر اثر درد نعرهای دلخراش می کشد و تعفن بدی از زخم او بر می خیزد، یونانیان به پیشنهاد اودیسئوس در همان جزیره رهایش می کنند و می روند. 10 سال در آنجا تنها و بی کس با پای دردناک و لنگان می ماند و با شکار و گیاه با مشقت بسیار خود را زنده نگاه می دارد. در تمام این مدت سپاهیان یونان پشت دیوار تروا سرگردانند و شهر ناگشوده می ماند. سرانجام بر اثر پیشگویی مطلع می شوند که مشیت خدایان آن است که کمان معجزه آسای هراکلس یا همان هرکول به کشتن پاریس توفیق یابد و آنگاه شهر گشوده بشود و این کمان در دست فیلوکتتس است. بنابراین باید ناگزیر دارنده یک کمان را به جبهه آورد، اما آوردن او کار آسانی نیست، زیرا وی با یونانی ها که به او خیانت کرده و در جزیره تنهایش گذاردند پشت کرده و به هیچ قیمت حاضر نیست که از خشم خود بگذرد و به یاری آنان بیاید. در اینجا باز اودیسئوس که نقشه‌کش سپاه است تدبیری می اندیشد و از نئوپتالموس جوان می خواهد که با حیله و دروغ او را به تروا بکشاند. نئوپتالموس نخست فریب این مرد را می‌خورد و مأموریت را می‌پذیرد، ولی چون با فیلوکتتس روبرو می‌شود، پاکی سرشتش او را به خود می‌آورد و از نقش بازی خیش پشیمان می‌شود و حقیقت قضیه را با قهرمان مجروح در میان می‌نهد. آنگاه به جای بردن او به تروا قبول می‌کند که به وطنش بازش گرداند. تغییر رأی نئوپتالموس به قیمت بسیار گرانی انجام می‌گیرد، چه با این کردار خود نه تنها از افتخار گشودن تروا که او نیز در آن شریک خواهد بود چشم می‌پوشد، بلکه همه یونانیان را هم با خود دشمن می‌کند و به گرفتن انتقام وامی دارد. او انجام وظیفه و کسب افتخار از یک سو و به کار بردن روش پاکیزه را از سوی دیگر به سبک و سنگین کردن می گذارد و سرانجام دومی را برمی گذیند. مفهوم تراژدی فیلوکتتس چیرگی پاکی و مردانگی است بر مکر و تزویر، گرچه سرانجام این دو به تروا می روند و آن را می گشایند، اما نه بر اثر دسیسه اودیسئوس بلکه به تبعیت از مشیت خدایان که از جانب روح هراکلس به آنها اعلام می‌کرده. گرهی که همه پهلوانان یونان از گشودنش عاجز مانده بودند می‌بایست به دست یک پهلوان مجروح مطرود به برکت رنج کشیدنهایش و یک جوانک، نئوپتالموس در این زمان 18 ساله است، به برکت روشنی و پاکیزگی روحش گشوده شود. تیره اسفندیاری فکر مانند هر فکری انحطاط و اعتلا داشته. پاسداران اعتلایش خود اسفندیار و دلاورها و جوانمردها و فریب خورده های عالی مقامی هستند چون او. اما خود او با همه منزلتی که داشت، گرچه نزدیکانش در مرگش عزادار شدند، هیچ یک نتوانستند راه و روش او را تأیید کنند. از سوی دیگر کم و بیش قربانی این اندیشه هزاران هزار گمنام و بیگناه و ساده لوحند که در صفهای مشکوک شمشیر زده اند. همه فدا شدگان شعار تفرقه بینداز و حکومت کن فی المثل کسانی که پشت دروازه بغداد با ندای معتمد عباسی از سپاه یعقوب لیث جدا شدند. ایرانیانی که در صف افشین به روی ایرانیانی که در صف بابک بودند شمشیر کشیدند، یا در صف اسماعیل سامانی به روی صف امرولیس، یا در همین دوران خود ما برادرکشی هندوها و مسلمانان به نام دین، یا ویتنامی که ویتنامی را می کشد و در این میان نقش کشها و دنیا خارها بهریان را بردند. و اما امروز زمین قرنها و قرنها چرخیده تا از دوران جهل و اوهام به دوران علم پانهاده. دستگاه تفتیش عقاید مسیحی و نوش برد زرتشتی را پشت سر نهاده و به سازمان ملل متحد رسیده. جای کلاه کاغذی را مجسمه آزادی گرفته و جای زنجیر عدل انوشیروان را قوه قضاییه و کمیسیون حقوق بشر. اکنون چه کسی است که بگوید در بر همان پاش نمی چرخد؟ بشر طالب تنوع است. دیروز جادوگر و ملحد و رافضی و قرمطی بود، امروز تجرید نظر طلب و انشابی و آیه ها که بوی زحم ارتجاع می دادند، اکنون نام اطرالود تئوری و برنامه بر خود نهادند. اگر معتصم عباسی در یک ساعت دوشیزگی سه دختر دشمن را بر می داشت و نماز شکر می خواند، امروز روز پیگری روحی است به میزانی بسیار وسیع. مدعی را وقتی نمی شود از میدان برداشت، می توان اخته سیاسیش کرد. به او انقدر خوراند که بلغم و صفرا سراسر روحش را بگیرد و تا آخر عمر جز به امتلاع خود به چیز دیگری نیندیشد. و اما برای عامه زنده باد فرستنده این نازنین صنم قرن بیستم و سرب حروفی که باجی به سرب گلوله نمیدهد. مانند گذشته ها که دشمن را مسموم تدریجی می کردند و او تا عمر داشت با سم خود دست به گریبان بود، امروز می توان روح را در دور افتاده ترین و خوشک ترین کور ده ها بر سر امواج فرستنده به رقص آورد، چنان که مارفسای و مارش. انسان چون با مفاهیم علمی سر و کار پیدا کرده، قدرت توجیهش بسی عظیمتر شده است و به همان نسبت ریا و نیرنگش. و شاهزاده اسفندیار که در هر حال اگر ساده دل بود، پاک دل هم بود و دنیاداریش با جوانمردی همراه بود و بلند پروازیش با دلاوری، در طریق انحطاط کار مسخ افسانه‌اش به جایی کشیده که داروی خواب کنندگی وجدانهای عذابکار و تغییر رنگ دهندگان و از کمینگاهی به کمینگاهی جهندگان شده است.